بسم الله الرحمن الرحیم. درس گفتار فقه فرهنگ، استاد امین اسدپور، جلسه 13.
خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد و آله محمد. خب خاطرش استفاده شده است اون تیم ادله عقلی وجوب امر معروف بود. از این منظر داشتیم این ادله عقلی رو اینجا بحث می‌کردیم که در واقع ببینیم اون غایت و غرضی که فقهای ما به شکل ارتکازات عقلی یا ارتکازات عقلاییشون از بحث امر معروف نهی از منکر داشتن چیا بوده. خب یکی دو تا از استدلالا که گفتیم ریشه های کلامی داشت، وجوب شکر منعم و نمیدونم قاعده لطف و اینها، حالا اونا تعیین تکلیف شد، وضعیتش یه مقدار شاید به این بحث ما نمیخورد دیگه، چون خیلی اون غایت و غرض درش پررنگ نبود، بیشتر اشاره برمیگشت به اون رابطه مولا با مثلا منعم و رابطه مولا با عبد با منعم و عبد با خدا و اینها. ولی استدلال های بعدی که اون بحث در واقع درک مفسده مثلا منکر یا درک مصلحت معروف، یا اون استدلال بعدتر که در واقع تضمین مثلا مصالح عمومی جامعه و اینا، اینا چرا؟ اینا یه سری اغراض و غایات و عقلایی بود که برخی از فقها مثلا اینو بر امر معروف نهی از منکر مثلا مترتب کرده بودن، یا تو بحث در واقع محقق کرکی اون بحث دفع ضرر محتمل و اینها مثلا مطرح شده بود، اونم باز تا حدی مرتبط بود و اینها. یکی از استدلالای دیگری که باز تو این فضا شده، هم شاید تو عبارات برخی از قدما بشه ریشه‌اش رو پیدا کرد، هم بین متأخرین خیلی پر کار برده، این بحثه که امر معروف نهی از منکر رو به نوعی ضامن اجرای قوانین در نظر گرفتن، تضمین کننده اجرای قانون، به خصوص حالا این استدلال تو بحثای مرحوم علامه طباطبایی در المیزان تا حدودی پررنگ. البته ایشون به استدلال دلیل عقلی برای وجوب امر معروف یا وجوب نهی از منکر این استدلال رو به کار نبردن، یعنی چون بحثشون بحث فقهی نیست، نمیخوان این رو دلیل بر مثلا وجوب بگیرن که جزء اعداد ادله عقلی مثلا وجوب امر معروف نهی از منکر مثلا به شمار بیاد، چون بحث فقهی نبوده اینجوری نیست عباراتشون. خب اما در جایی که لذا مثلا ممکنه حتی در تبیین وجوب شرعی امر معروف نهی از منکر هم از این استدلال استفاده نکنه علامه، حتی چه بسا ممکنه اصلا وجوب امر معروف نهی از منکر رو کاملا نقلی بدونه، اصلا ممکنه عقلی ندونه. خب اینا رو یعنی احتمالات فقهیشو فعلا تو ذهنتون چیز نشه، پر نشه با این استدلال. خب لذا تفاوت داره تعبیر علامه با سایر فقهای دیگه، اینا داره تفاوت داره. خب تفاوتش در اینه که مرحوم علامه این بحث رو کجا مطرح میکنن؟ این بحث رو مرحوم علامه در جایی مطرح میکنن که ظرفیت‌های اجتماعی احکام اسلامی رو دارن بیان میکنن. کجاست؟ زیر بحثای بفرمایید اون روابط اجتماعی در قرآن، زیر آیه 200 سوره آل عمران که الله به مناسبت اون آیه یه بحثی رو مطرح میکنن نزدیک 40 صفحه به عربی، مطرح میکنن بحثون فی المرابطت الاجتماعیه فی الاسلام یا فی القرآن، الان شک از منه، بعد که ترجمه هم شده دیگه، مجزا چاپ شد، مجزا ترجمه شد، حتی اون بخش در عنوان اندیشه اجتماعی قرآن مثلا چاپ شده، جامعه در قرآن چاپ شده، دو سه بار ترجمه شده، سه نفر مختلف ترجمه کردن و خود علامه هم که اونجا میگم مفصل این بحث رو داره. اونجا به مناسبت میان اشاره میکنن بحث ضرورت اعتبار اجتماع و اینا رو، حال ریشه های عقلی بهش میدن، ریشه های عقلایی بهش میدن، حالا کار نداریم، تا میان جلوتر میگن که قرآن هم اهتمام ویژه‌ای دارد به امر جامعه، مقایسه میکنن مثلا میان ما کل احکامی که از شرایع گذشته و ادیان گذشته مثلا برای باقی مونده رو هم دیگه مثلا بذاریم، یعنی متن قدیم در واقع تورات و متن جدید مثلا انجیل و اناجیل مختلف و اینا رو همه رو مثلا رو هم دیگه جمع کنیم، شاید مثلا تا 600 تا حکم مثلا به دست بیاد که اون احکام هم نوعاً احکام فردیه، نوعاً احکام فردی عبادیه. خب اون وقت بعد میاد مقایسه میکنه با اسلام، یک حالا اسلام ببینه چقدر حکم داره. مثلا فرض کنیم ما الان طبق همین فقه فردی عبادی مصطلح و رایج خودمون فقط در باب نماز، فقط در باب نماز قریب 2500 تا فرع فقهی داریم فقط تو باب نماز، اونم تازه تو همین فقه موجود، حالا فقه مطلوب نه. خب بعد حالا ایشون میاره دیگه مثلا ظرفیت های احکام اسلامی رو به خصوص در رابطه با امر مجتمع، در رابطه با اون روابط اجتماعی افراد و امر مجتمع به ما و مجتمع، یعنی همون دو حیثی که تو نقد بیانای سروش داشتیم جلسه قبل، سروش محلاتی داشتیم جلسه قبل، که فرد به ما و فرد به ما و اجتماعی و جامعه به ماهی جامعه رو تفکیک میکردیم، این ریشه داره تو عباراتای مرحوم علامه تو همین بحث، تو همین بحث تفسیر آیه 200 سوره آل عمران که اونجا دقیقا همینا رو تفکیک میکنهشون و میگه با هم احکامی داریم ناظر به روابط اجتماعی، هم احکامی داریم ناظر به امر مجتمع به خودی خود مستقل از افراد، مستقل از آحاد. درست شد؟ خب بعد تو این قضیه که میرسن میگن که بله احکام اسلامی خیلی عنایت ویژه داره به این امور مجتمع و برای برقرار شدن این احکام اجتماعی، برای تضمین تحقق این احکام اجتماعی چند مسیر رو اسلام در واقع طی کرد. اولین مسیرش خود جعل قوانین الزامیه، یعنی مثلا برای تحقق اقتصاد درستی در جامعه اسلام خودش قواعد الزامی گذاشته. مثلا فرض کنید وجوب زکات، مثلا فرض کنید وجوب خمس، وجوب مثلا بعضی از مسائل مربوط به انفال و حالا مسائل متعدد دیگه. خب پس نفس بفرمایید جعل قوانین الزام آور، یعنی وجوب و حرام، وجوب و حرمت. خب جعل نفس قوانین وجوب و حرمت برای امور مجتمع با اون بار الزامی که داره خودش یه مرحله است برای هل دادن جامعه به سمت تحقق این احکام دیگه، و الا الزام نمی کرد. درست شد؟ و الزامش معنا پیدا نمی کرد اساسا، لغو می شد و خود این الزام موضوعیت داره. دومیش خب فرض کنیم این احکام رو مکلفین به هر دلیلی نمیخوان انجام بدن، حالا اسیانش، مسامحه است، هر چی اسمشو، شرایط هست. خب یه تضمین میخواد دیگه، میگه تضمین اولی که اسلام دیده حکومت رو گذاشته است برای اینکه اگر مردم این تکالیف رو انجام ندن یا نمیدن به هر دلیلی تو هر شرایطی، حاکمیت بیاد اینا رو حل بده به سمت انجام این تکالیف، ملزم کنه، مجبور کنه. پس یه الزام شرعی داریم اون بالا، بهش، جهنم، آثاری که برش مترتبه، خود اون الزام آوره. اگر انجام ندادن حاکمیت هست، حکومت اسلامیه، حکومت و حاکمیت حق داره که بفرمایید مردم رو ملزم کنه به این تکالیف و اینا. حالا از این تفکر مثلا بخواد اسلام رحمانی و نمیدونم چی میگن این، آره، اسلام غیر سیاسی و اسلام مثلا سکولار رو از علامه دارم میکشم بیرون، علارغم این عبارات صریح این تیپی که علامه داره. حالا بگذاریم. پس تذویر دوم خود برقراری حکومت اسلامی و وظائفی که حاکم اسلامی داره برای اجرای مقررات و اجرای قوانین اسلامی. اصلا حکومت اسلامی شأن اجرای مقررات اسلامی، این هم علامه تصویر دارن اونجا. تضمین دوم. تضمین در واقع سومی که مطرح میکنن بفرمایید بحث امر به معروف و نهی از منکر. اینجا به اون امر فشار کردن، پس دقت کردید ببین سیرش مثل استدلالای فقها بر وجوب امر نهی از منکر نیست. علامه داره آره نتیجه اجتماعی امر نهی از منکر رو تحلیل میکنه. بذار یه مقدار فازش با اون استدلال قبلیمون متفاوت در میاد، ولی خب بالاخره ما حاصل فرمایش علامه این میشه دیگه که برقراری امر و نهی از منکر درست شد یک ضامن اجراست برای اجرای قوانین اسلامی. و اتفاقا در ادبیات مرحوم علامه ضامن اجرایی هست که حتی قوی تر از حاکمیت میتونه عمل بکنه. اینم داره علامه، اینم داره علامه، چون میگه حاکمیت برای برقراری قراردادهای اجتماعی و مقررات اجتماعی و اینا تنها وسیلش استفاده از زوره. میگه باید پلیسی با تحکم، چون مقررات باید لازم الاجراست. حالا این جامعه وقتی اجرا نمی کند، حالا حاکمیت وظیفه دارد که الزام کنه به اجرا دیگه، بره زکاتو بگیره. مثلا پیامبر میگه چی؟ برید آقا زکاتو بکنید بیارید. حله و اینا میرفتن میکردن میوردن دیگه. این شأن حکومت اینجوریه. اما امر معروف نهی از منکر وقتی رفت تو شبکه روابط اجتماعی که خیلی قشنگ حالا علامه اینا رو برمیگردونه به اون ولاها و ولایت‌های توی شبکه روابط اجتماعی، میگه حالا اینا جلوتر بعد بحث کنیم، جاش اینجا نیست، ولی حالا میگه المؤمنون بعضهم اولیاء و بعض ریشه یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، یعنی چون المؤمنون بعضهم اولیاء و بعضند، این ولا و ولایتی که یه مؤمن نسبت به مؤمن دیگه داره منشأ حق آمریتشه، که المؤمنون بعضهم اولیاء و بعض منشأ برای اینکه حقی پیدا کند مؤمن که اون مؤمن دیگر رو امر کنه. در حالی که والا کسی نمیتونه دیگری رو امر کنه که، درسته؟ این حق آمریت یک مؤمن نسبت به مؤمن دیگه به خاطر اون ولایتی است که یه مؤمن بر دیگری داره. حالا بعد میگه اگر شبکه روابط اجتماعی اسلامی رو روی این ولاها و ولایت‌ها در واقع بچینیم، به تعبیر شهید مطهری اون فساله ولاها و ولایت‌هایی که شهید مطهری دارن، و بعد امر معروف نهی از منکر هم تو شبکه روابط ولاها و ولایت‌های اجتماعی ببینیم، اتفاقا ضمانت اجرای امر معروف نهی از منکر بیش از ضمانت اجرای مقررات توسط قوه قهریه حاکمیت اسلامی میتونه باشه. درکش دوستو این حالا تقریر خیلی خلاصه و فشرده از بیان علما.
حاکمیت منحصر
به قوه قهریه، حالا قابل بحثی بحث میکنه، ایشون اینجوری دیده، یعنی حاکمیت رو با اون تحکم باش ملازم دارن میدون.
این استدلال ششم که حالا روانیه رو دو راسته همون استدلال قبلی شاگردان امام نیستش که تو همون از تنس جامعه این یه روی تخصیص یافته یه اون نیمش بود باشه.
ببین اونجا مسئله ها
بخشی از مسئله،
آره آره، شاید اصلا بشون کل ست دار. خب یعنی شاید اصلا تو ذهنیت علامه اینه که هر آنچه که مصلحت عمومی جامعه هست تو مقررات هست. دقیق کرد شده شد، یعنی یه جوری همدیگر رو به یه معنی دارن نقض هم میکنن، راوی رو تو نقضش باید بگیم. ولی یه جوری اصلا ناقض همدیگه میشن دیگه. چطور ناقض همدیگه میشن؟ این استدلال علامه داره میگه که اون تأمین مصلحت منحصره در امر معروف و نهی نیست، از این ور تأمین مصلحت عمومی جامعه که استدلال چهارم بود نشون میده که این ضمانت اجرای قوانین علامه منحصر نیست. لذا هیچ کدوم از اینا دلیل منحصر برای امر معروف و نهی از منکر نمیشن نهایتا. همون نقد همیشه گیه ماست داره تکرار میشه دیگه که آقا این حد وسط حد وسطای خوبیه، خب منتها ما رو نمیرسونه به تعین امر معروف و نهی از منکر. درک کردید؟ چون تضمین مصالح جامعه، الان خودتون چی گفتید؟ تضمین مصالح جامعه هم با جعل مقررات هم با امر معروف و نهی از منکر. پس چی شد؟ پرید دیگه، انحصار پرید. کما که الان خود علامه چی داره میگه؟ خود علامه داره میگه تضمین اجرای قوانین هم میتونه وظیفه حاکمیت بشه و حکومت اسلامی رو شعاره گذاشته برای ضمانت اجرای قوانین، هم میتونه به امر فرزمان کرد باشه. دقیق که اشتر پس بمیه بلاخره الان ضمانت اجرای قوانین یا اون قبلیه تضمین مصالح عمومی جامعه منحصراً غایت انحصاری امر فرزمان کرد نیست که ما بخوایم با او امر رو تعریف بکنیم. حتی اونا هم بند خدا در صدر تعریف نبودن ها، ما دنبال تعریفیم. دقیق که اشتر پس متا این چیزی که ما دنبالش هستیم با این استدلال حاصل نمیشه به تنهایی تا بعد حالا بریم چه بلایی سر تعریف باید بیاریم خودمون. خب
از این جهت که اینا رو ما یه پک کامل ببینیم، یعنی وقتی که مثلا جعل مقررات به تنهایی بیاد این کافی نیست برای اون تامین و اصلاحته، یعنی تا اون امر و معروف نباشه حتی حاکمیت هم نمیتونه اون تامین مصالح بکنه یا به تعبیر علامه ضمانت اجرای قوانین داشته باشه، پس باید این امر معروف بیاد تا اون ضمانت اجرای معنی کلان شما داشته باشه.
مشکل نداره، من تو الان تعریفش چی میشه؟ اینکه توی یه مرتبه باید حتما امر معروف بیاد تا اون ضمانت برقرار بشه، درست؟ خب مطلب شما میتونید امر معروف ماهیتش رو این بدونید که بگی آقا ماهیت امر معروف یعنی ضامن اجرای قوانین، ماهیت امر معروف یعنی تضمین کننده مصالح.
من اینجا قبول دارم،
ما دست از این بودیم دیگه.
آره اون این که اینا آخر جلسه گذاشت ما برداشت کردم که اصل وجوبش رو هم با این بیان
نه نه. اون تو اون تو استدلال فقها اینجوریه، تو استدلال فقها چون اونا در واقع اون بفرمایید مثلا وجوب عقلی رو دارن ادعا میکنن، برای وجوب عقلی حد این حد وسط رو آوردن. خب علامه اینطوری نیست، علامه چون کار بحث فقهی نمیخواست اینجا بکنه، حتی شاید اصلا علامه وجوب امر فرض میکرد اصلا کلا عقلی ندونه، مثلا بگه آقا کلا وجوب امر سمعیه نقلیه، منتها الان داره یه حکمت براش بیان میشه، اینجا داره یه مصلحتی برای جعل امر داره بیان میشه. خب بذار بیان الان با استدلال یه مقدار متفاوت بود، از اون جهت این تفاوت بیان رو داشتیم، منتها الان فعلا اون عرض کردم غرض ما به دست آوردن اون عنوان مشیر است. سوال اینه که آیا باز تضمین اجرای قوانین عنوان مشیری بر در واقع امر معروف میتونیم پیدا کنیم، یا با تضمین مسائل عمومی جامعه عنوان مشیر؟ هرچند قبول داریم ما که امر معروف میتواند مسائل جامعه را تامین کند، امر معروف میتواند ضمانتی باشد برای اجرای قوانین، تو این بحث نیست. حالا متأ چون این ضمانت اجرای قوانین منحصرا به وسیله امر معروف محقق نمیشه، چون اون مسائل اجتماعی منحصرا با امر معروف نیست، حالا این اون عنوان مشیر بودنش از دست میده، یا حداقل بفرمایید یه عنوان عمومی مشترکی میشه بین خیلی از امور، بذار اون جامعیت و مانیت تعریفمون به دست نمیاد.
عنوان مشیر بودن رو قبول دارم از دست میده، ولی اون بحث وجوب رو هم خراب میکنه.
نه نه اون مشکل نداره، البته دقیق اونجا هم تمام العلت ممکنه نشه دیگه، یعنی تمام العلت به این معناها که اینا دو طرفه با هم انحصار داشته باشند، یعنی مثل تضمین کننده مساله بله الزام میاره، اما الزام چی؟ الزام تأمین مساله. حالا این الزام تأمین مساله، این وجوب تأمین مساله، حالا این وجوب تأمین مساله با چه طریقی؟ این طرقش متکثر میشه دیگه، منحصر نیست تو هر مرد.
من قبول دارم، ولی اون به اجتماعی ببینیم کلان نه موردی،
بله
این کلان اجتماعی ببینیم میاد دیگه،
بیاد اشکال نداره،
یعنی وجوبه میاد، اشکال وجوبه معروف میاد،
نه هم معروف نیست، چه چیزای دیگه هم هست؟
نه حرفم اینه که ما یه سری چیزهای حساب نه نه به عرضم اینه که ببین ما تو سطح کلان میگیم که اون تامین مصالح رو دنبالشیم، حالا یه سری چیزایی در کنار همدیگه باید قرار بگیره که اون تامین مسئله اتفاق بیفته، جعل قوانین حکومت امر معروف ما اینا رو،
یعنی میخواد بگه همش الزامش میاد.
آره
خب باشه، من نفی نمی کنم اینو که، ولی الان الزام امر معروف هم میاد.
آره دیگه
معروف میاد، بعد خب دیگه با این نمیاد دیگه، تو داری از یه حدث دیگه استفاده میکنی.
نه یعنی با همون حد وسط الزام
همش
میاد، یکی از اون
همه خب همه خب این چه 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 ببین همون همون تیکه ها، ببین تو میگی من همش قبول، همش بر اساس مظالم میاد خب و واقعا میاد، اما الان شما باید اثبات بکنید که یکی از اونها معروف است. این چجوری اثبات بکنید که یکی از یا مهمترین وسیله مثلا تامین مثلا معروف است؟ این یه حدث دیگه میخواد دیگه. حالا اونو داره برزن
پله بعدیه. اصل این رو،
اصل چی رو؟
اصل این که امر معروف تضمین کننده مصلحته و اگر این نباشد
خب این اثبات میکنه. خب همین این اثبات میکنه دیگه، این نباشد
اینو چه قبول دارم؟
نه چرا؟ خب آفرین. پس یه حدث دیگه داره اضافه میشه به لزومش دیگه، به لزومش بابا، به لزومش، لزومش رو هم با اون حد وسط متعینت داری اضافه میکنی. ببین شما اینجا فعلا فقط اینو داری که من یه مسئله عمومی جامعه میخواهم، لازم است کسب کنم. بعد فرض ما اینه که چی؟ با خیلی چیزا میشه کسب کرد. حالا شما میگی همه رو ببین، میگم باشه همه رو ببین. حالا اما این که تو همه اینها باز تامین کننده مصلحت یا مهمترین بخشش یا اون بخش اخیرش هر چی دیگه، خب این امر و عرف نهی از منکر است، این ادراست اضافه میطلبه. منم نفت نمی کنم ها، ادراست داریم. خب چرا نیست؟
ببینید تبیین این که یعنی از حیث سخروی این که شما باید بیاد تبیین بکنید امر و معروف تضمین کننده مصلحته، یعنی
حد وقتی نه که خب هست
نه. در طول
نه این هست، انحصارشو درست کن بابا. امر معروف که تضمین مصلحت میکند، الان یه کسی میگه من به امر معروف با یه چیز دیگه تضمین مصلحت میکنم، اینو باید نفی کنی دیگه که تعینش در بیاد. درست چی میگه؟
من میگم استاد
انحصارش رو پیش فرض گرفتی.
نه اتفاقا من میخوام بگم در سطح کلان اصلا لازم نیست این انحصار رو.
سطح کلان یعنی چی؟ سطح کلان یعنی معون اضافه داره ظاهرا تو ذهن شما. این سطح کلان معون اضافه‌ای که میاره رو من به همون میگم یه ادعای سطح جدید. حالا اگه توضیح داری توضیح بده ببینیم چی
داره. اگه مکمل هم دیگه باشن یه اغراض رو یک
طولی ببینیم خب قبول.
اگه مکمل هم دیگه باشن با اون اضافه همشون یهایی واجب میشن دیگه.
نه باز ببین دقت کن، باز تو فرض گرفتی که این مسیر متکامل انحصاریه. خب همین یک کسی ممکنه دعا کنه که کلا من با یه مسیر دیگه هم همینو تحقق میدم. انحصارش بعد اثبات کنی دیگه.
اثبات
این که
همیشه داره مسئله از امرارو نیازه
آره
آفره، اما که
گاهی میاد طبیعیه، گاهی در آرار یعنی امرارو نیاز کرد یک ابزار تحقق مسئله هست، این درست هلا. ولی این که همیشه تو کلام تو خور فرق نمی کنه ها. شما ادعای نگاه تو کلام یه جوری میشه که امرارو حتما باید باشه، خب همینو من میام اثبات میکنم هلا. همین تیکه من شما کلانشو ببینید درسته توی کلانش حتما باید امر معروف باشد.
آره.
خب همین این اثبات رو خطاهم
کنم از
همین
خواهد
خواهد همین
ولی منظورم اینه که این اثبات این منافی اون چیزه نیست.
آره
حد وسط اضافه نیست در طول اونه. به این معنی که شما میگید که
طول باشه بالاخره اضافه است دیگه، داره اون انحصاره رو اثبات میکنه بالاخره. ببین چون همه تمام در اون سر انحصار است، ممکنه یک کسی بیاد بگه آقا منم قبول دارم امر معروف اثر تضمین مصلحت را داره، خب ضمانت اجرای قانون هست، خب اما لزوما اینجوری نیست که همه جا این لزوم اجرای قانون با امر معروف محقق میشه، چیزای دیگه هم میتونه ادلش باشه، چیزای دیگه هم میتونه بدیلش باشه.
بدیلی که کامل کننده نیست، مثلا به اصل جعل قوانین به یه معنا اونم تضمین کننده مصلحته، ولی به تنهایی میتواند نه یعنی اون
قوه قهریه به تنهایی میتونه.
نه قوه قهریه هم به تنهایی نمیتونه.
چرا نمیتونه؟ همین در اثبات بخواد
چون که
خب میدونم اثبات میخواد، خب اون اثبات میخواد که همین اثبات خب میشه در اصل اضافه دیگه. شما داری اثبات میکنی که تو یه مراتبی نه تو مراتبی همیشه امر معروف لازم است. حالا گاهی میتونه قوه قهریه باشه، گاهی میتونه قوه قهریه نباشه. خب این که همیشه معروف لازم است و اینا قبول ندارم با حد وسط دیگه، یعنی صرف حد وسط ضمانت اجرا، ضمانت اجرا قانون اینو نمیاره.
استاد با اون تراکم زمونی که نه شبیه مونه، این که ما برای رسیدن به یه چیزی یعنی مطلوبی وضعی هستم لازمی که چند تا چیز کنار هم دیگه قرار بگیره. اینجا هم
اشکال نداره،
یعنی اگر درست اثبات میخواد اگر امر معروف نباشد از اون مصلحت نمیاد، ولی امر معروف به تنهایی
خب این اثبات میخواد
امر معروف به تنهایی باید بیاد
نه به تنهایی نه همین همون تیکه برو به تنهاییش کار ندارم که همون تیکش همون تیکه که میگی آقا برای اینکه ضمانت اجرای قانون به وجود بیاید باید امر معروف باشد درسته این تیکر آقایون ممکنه نپذیرن بگه آقا نه من میتونم ضمانت اجرای قانون رو با ابزار دیگه ای غیر از امر معروف هم تحقق کنم بس صرف حد وسط ضمانت اجرا این در نمیاد دیگه مرز من به این معنا میگم انحصار به این معنا میگم تعیین
همین ضمانت اجرایی رو تبیین کنیم نه چیزی غیر از این
نه اضافه میخواد بار میخواد یعنی نفی طرف مقابلش بار میخواد یعنی تو باید بگی آقا قوه قهریه به تنهایی نمیتونه اینو باید اثبات کنی
آره این
تمام شد دیگه هم دارم یعنی حالا پس هم عنوان مشکل نیست هم اون لزوم عقلی منحصر از صرف این استدلال در نمیاد حالا
اینکه
مگه یعنی کاری یه بلای دیگه ریشه بکنیم شاید همونو داری میگی فهم ولی حالا کار میخواد جلوترش خب
اینکه الان جایی که این استدلال آخر داره استدلالش رو که داره اونو نمی‌کنه
آره استدلال عقلی بشه برش که عرفنه از منکر در واقع نظارت بر حاکمیت اینم یه استدلال عقلیه که صورت گرفت حالا یه استدلال ریشه روایی هم داره حالا فعلا چون عقلی میخوایم بحث کنیم با روایتش کار نداریم ولی کسی بیاد بگه که عرفنه از منکر در واقع اون اثر اجتماعی که داره نظارت بر قوه قهریه نظارت بر قوه حاکمیت توش در بیاد درست شد این هم حالا استدلال شد ببینید از فوقها کسی این حد وسط رو دارن ندارن حالا شده فردا بحث
حالا
میگه تو اسلام هر ستا هست اما این که باید باشه به شکل عقلی اینم باز علامه اثبات نمیکنه میگه تو اسلام هر ستا شو دیدن به عنوان ضمانت های اجرای اسلام حالا خب مثلا
گروه علمی فرهنگی زها